رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 29 می سال 2016 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم. و ابتدا سرخطی چند خبر. مجلس نو ایران فعالیت خود را از مراسم سوگند شروع نمود. بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا 45 تن از مهاجران لیبیایی به هلاکت رسیدند و نخست وزیر پاکستان نواز شریف را هفته آینده در لندن جراحی میکنند. تفصیل خبرها. پارلمان نو ایران که پس از انتخابات در ماه‌های فوریه و اپریل تشکیل شده است، روز 28 می فعالیت خود را با مراسم سوگند شروع نمود. قرار است مجلس شورای اسلامی ایران با 290 وکیل از تلاش‌های رئیس جمهور حسن روحانی برای رشد اقتصاد کشور و اصلاحات در سیاست اجتماعی پشتیبانی کند. انتخابات پارلمانی ایران نخستین امتحان سیاسی برای روحانی بعد از امضای سازش هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین المللی بود. تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحاد اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا ماگاته در نشستش در شهر وینا روز 16 ژانویه سال روان از سوی تهران اجرا شدن همه عهده‌داری‌هایش عاید به سازش هسته‌ای را تصدیق نمود. ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول سال گذشته بعد از مذاکرات طولانی توافق رسیدند که ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. بر اثر غرق شدن یک سفینه در بحر میان زمین دست کم 45 مهاجر از لیبیا به هلاکت رسیده، ده ها نفر دیگر بی‌نام و نشان شدند. مقامات خدمات حفظ ساحل ایتالیا روز شنبه خبر دادند که این حادثه روز 27 می به وقوع پیوست. کشتی ایتالیوی بیرا در یک عملیات هماهنگ شده نیروهای حفظ ساحل ها تقریبا 135 نفر از مسافران سفینه های رزینی را نجات داد. جسد 45 نفر از مهاجران غیر قانونی آشکار شده، جستجوی ده نفر دیگر از سوی نجات بخشان فلوت حربی بحری ادامه دارد. با گفته مسئولین خدمات حفظ ساحل های ایتالیا، هوای گرم و بحری نسبتاً آرام آدمان زیادی را برای از لیبیا به اروپا رسیدن تحریک می دهد و از آن قاچاقبران استفاده می برند که در لیبیا آزادانه فعالیت دارند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف هفته آینده مورد جراحی دل قرار می گیرد. دختر نخست وزیر روز شنبه خبر داد که پدرش روز 31 می در لندن جراحی خواهد شد. ما برای او دعا میکنیم و دعا خود طبابت با ثمر و نیرومند است، نوشته است مریم نواز در صحیفه‌اش در تویتر. نواز شریف دو ماه پیش هم برای تشخیص به لندن رفته بود و هفته گذشته در یکی از بیمارستان های این شهر بستری شد. اگر عملیات جراحی موفق انجام شود، نواز شریف تقریبا باز یک هفته زیر نظارت طبیبان بریتانیوی خواهند ماند، گفتند پیوندان نخست وزیر. اندرس فوگ رسموسن سابق دبیر کل ناتو روز 28 می اظهار نمود که در سمت مشاور رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا برای تامین امنیت در این کشور تطبیق اصلاحات و نزدیک شوی اوکراین با اتحاد اروپا از همه چاره‌های ضروری کار می‌گیرد. اظهارات او در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر شده است. جناب رسموسن وضع امنیتی اوکراین را تشویش‌آور نامید. با عقیده او اوکراین باید با فساد مبارزه برد و با تطبیق اصلاحات کمر بندد. پترو پاراشنکا روز 27 می درباره مشاوری بدون معاش تعیین کردن اندرس فوگ رسموسن امر صادر کرد. معاون اول رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روسیه لیانید کلاشنیکوف در مقام مشاوری پاراشنکا تعیین شدن رسموسن را چون گام زیدی روسیه ارزیابی نمود. اندرس فوگ رسموسن از سال 2009 تا سال 2014 دبیر کل پیمان ناتو بود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفا رو آورید با سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg.
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. نوار بازداشت زنان حجاب پوش مؤلفش را به زندان برد. در اصفهان حکم عاقل شریپوف را اعلان کردند. امتحان سیاسی برای حسن روحانی، مجلس نو ایران تا کجا هم قدمی رئیس جمهور خواهد شد؟ و شهر باید به شهر مانند باشد. در دوشنبه روندی از بین بردن تنور و باغچه و حوله های غیر قانونی بنیاد شده ادامه دارد. دادگاه شهری اصفهان عاقل شریپوف را که بازداشت زنان حجاب پوش از سوی کارمندان میلیسه را با تلفن همراهش نواربرداری کرده بود به یک سال زندان محکوم کرد. خودی عاقل نواری این لحظه برایش عجیب، یعنی اثر زنان زوران گرفتن حجاب را اقرار کرد و اما گفت درباره آنکه نوار را کی در اینترنت گذاشته است خبر ندارد. فیضین ایسا واحد و وکیل مدافعی عاقل شریپوف حکم دادگاه شهری اصفهان را نادیلانه خواند، با ویژه که زیر حمایش برای چند حرف درشت در حق کارمندان میلیسه از آنها معذرت خواسته است. تفصیلات در این باره هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
فیضین ایسا واحد و وکیل مدافع عاقل شریفوف روز شنبه برادی آزادی گفت دادگاه شهر اصفهان 26 می زیر حمایی او را که برای بنوار گرفتن لحظه بازداشت زنان حجاب پوش از طرف میلیسه ها بازداشت شده بود برای یک سال از آزادی محروم کرد. ساکن 31 ساله جماعت سرخ اصفهان عاقل شریفوف با ماده 189 قسم 2 کادکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی عیبدار کرده شده بود. فیضین ایسا واحده می گوید که عیبدار کننده دولتی قبلا از دادگاه طلب کرده بود که عاقل شریفوف برای این عملش 3 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده شود. عیبدار کننده دولتی در مرافع ذکر کرده است که لحظه اثر زنان گرفتن حجاب درست بود، چون که در شهر معرکه فرهنگی ادامه داشته است. در رابطه با این فیضین ایسا واحده می گوید
قطر اونها رو میکشید و من فکر میکنم که کارمندان ملیتر این عمل را قانونی درست اجرا میکردن، زیرا ما در دولتی دموکراتی دنیایی زندگی میکنیم. چرا باید زنها با سطر دادن؟ سطر خشمک است برای جمعیت. گفت
وکیل دفاع افزود یک سال زندان شدن برای یک عملی که خلاف قانون نیست به حد سنگین می باشد. از این رو تصمیم دارند با دریافت حکم دادگاه در اوایل هفته آینده از بالای آن به زینه های بالایی شکایت برند. و می گوید عاقل شریفوف برای یک پارچه صداش که در نوار ویدیوی هنگام برداشتن لحظه زنان حجاب پوش از زبانش پخش شده است، از کارمندان میلیسه بخشش پرسید و اظهار پشیمانی کرد، ولی صرف نظر از این دادگاه او را از آزادی محروم نمود.
خودش میگه که من اقرار هستم که خیلی غضبم اومد و یک دو سخن تحقیر کردم کارمنده میلیسه، میگه من پوری اقرار هستم، پشیمان هستم، از پیر دارم، میگه که تحقیر کردم، لیکن من به سیاست ندارم، من یک مهاجر هستم، میگه
خانم واحدوا میگوید که عاقل شریفوف شهروند روسیه نیز میباشد و او از مهاجرت کاری برای چند مدت به زادگاهش برگشته بود و با دیدن لحظه بازداشت زنان حجاب پوش توسط مقامات پلیس در بازار اصفهان را نوار برداری نموده است، ولی این نوار را خود او پهن نکرده است. با گفته خانم واحده و کارمندان پلیس، عاقل شریفوف را در ساعت 2 روز 20 فوریه بازداشت کردند، اما نواری او در اینترنت در ساعت 7:40 همان روز پیدا شده است. پس این کار را کی کرده است ناروشن است. فیضنسا واحده با همزمان میگوید که در رفتار زیر حمایش عملهای مانند برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، ملگرایی و یا دینی دیده نمی شود. عاقل شریفوف ساکنی 31 ساله جماعت سرخ نوا اصفهان به دنبال پخش نوارش از بازداشت زنان حجاب پوش به شبکه اینترنت روز 20 فوریه سال روان از جانب پلیس اصفهان دستگیر شده بود. در این نوار یک کارمند پلیس دو زن حجاب پوش را زورند به سوی میکرو اوتوبوس سفید میبرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای یک سال محکم به زندان شدن یک ساکن شهری اصفهان که لحظه بازداشت زنان حجاب پوش از سوی کارمندان میلیسه را در تلفن همراهش نوار گرفته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پارلمان نو ایران که پس از انتخابات در ماه های فوریه و اپریل سال روان تشکیل شده است، روز 28 می فعالیت خود را با مراسم سوگند شروع نمود. پیروزی جانبداران روحانی در انتخابات پارلمانی با حکمرانی 12 ساله محافظه‌کاران در مجلس ایران خاتمه داد. کارشناسان میگویند تغییرات در مجلس ایران با حسن روحانی برای برقرار کردن نرمش در روابط با غرب، افزایش آزادی های شهروندان و از حقوق بیشتر برخوردار شدن زنان ایرانی مساعدت خواهد کرد. ضمناً بار اول در پارلمان ایران 18 زن صاحب مندات شده است. انتخابات پارلمانی ایران نخستین امتحان سیاسی برای روحانی بعد از امضای سازش هسته‌ای در تقریبا یک سال پیش و لغو تحریم های بین المللی بود. تحریم های سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته در نشستش در شهر وین روز 16 ژانویه از سوی تهران اجرا شدنی همه عهده‌داری هایش آید به سازش هسته‌ای را تصدیق نمود. ایران و 6 قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، روز 14 ایول سال گذشته بعد از مذاکرات در شهر وین به توافق رسیدند که ایران به عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته خود را کاهش می دهد. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم شهر لندن، از او سوال کردیم که مجلس فعلی ایران از مجلس های پیشین چی تفاوت دارد؟
ببینید، نگاه شما به مجالس ایران بکنید، میبینید منهای دوره ششم و تا حد کمی دوره پنجم در واقع مجالس یک دستن. یعنی اگر صدای اصلاح طلبی هم از اونجا بیرون بیاد، بسیار صدای خفیفی است و به گوش نمی رسید. ولی در مجلس ششم در زمان آقای خاتمی به کلی تفاوت کرد و چهره مجلس چهره متفاوت بود. الان هم همینطوره. در دوران آقای روحانی مجلسی که انتخاب شد اون مجلس یک دست قبلی نیست که اصلاح طلبان در اون صدای بسیار ناشنیدنی داشتن، ولی در این مجلس صداشون خیلی زیاده و این مجلس در واقع اکثریت با اوناست. گویی که هنوز جناح مقابل اصولگرایان معتقدن که اونها اکثریت دارن، ولی اینطور نیست. حداقل در جلسه که آقای روحانی با این نمایندگان داشت آشکاره که حدود 50% از نمایندگان مجلس تمایلات اصلاح طلبانه دارن. در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چون مجلس موافق در واقع با اون نبود، بسیاری از پروژه ها معطل ماند کنه، ولی امروز به نظر میرسه که این مجلس تمایلات بیشتری به برنامه‌های رئیس جمهوری داره و طبیعتاً رئیس جمهوری قادر خواهد بود با یک مجلس همراه، البته در صورتی که شورای نگهبان هم همراهی بکنه، رئیس جمهوری رو یاری بکنه در برنامه‌های اصلاح طلبانش.
یعنی آقای نوری‌زاده شورای نگهبان میتواند در بعضی مسئله‌های مهم سد راه تصمیم‌گیری‌های مجلس شود؟
از نظر قانون اساسی طبیعتاً مجلس اختیارات بسیاری داره، اما در عمل شورای نگهبان دست مجلس رو بسته. به همین دلیل در دوره ششم که یک مجلس همراه با رئیس جمهوری وقت خاتمی داشتیم و مجلس واقعاً لوایح بسیار اصلاح طلبانه و مهمی رو تصویب کرد، شورای نگهبان جلوی این لوایح رو گرفت. الان هم ترکیب شورای نگهبان فرقی نکرده، آقای جنتی هست و همون گروه، و در نتیجه اینها میتونن همیشه جلوی کار مجلس رو بگیرن، کار مجلس رو زیاد بکنن. و معمولا مثلا برای نمونه لایحه جرم سیاسی در زمان آقای خاتمی بیش از 2 سال معطل ماند و سرانجام هم تصویب نشد. اما به نظر میرسه چون رهبر جمهوری اسلامی تا حدی با آقای روحانی ارتباطش بهتر از روابطش با آقای خاتمی است، شاید این بار شورای نگهبان هماهنگی بیشتری با مجلس داشته باشه.
تشکر. با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم شهر لندن، درباره مجلس نوی ایران صحبت میکردیم که از روز شنبه به کار شروع نموده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
عربستان سعودی برای وکیلان مجلس عالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قصر خواهد ساخت. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 28 می به رادیوی آزادی گفتند که طرح مجمعه پارلمانی علاکای آماده است و آن در روبروی باغ رودکی و در جای بناهای حاضره شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی بنیاد خواهد شد. از این پیش عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ رئیس مجلس اشورا یا پارلمان عربستان سعودی ضمن سفرش به تاجیکستان از آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری بنیاد مجمعه پارلمانی در شهر دوشنبه خبر داده بود. گزارش مردان محمد خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
بنا به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی تاجیکستان، عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ رئیس مجلس اشورا یا پارلمان عربستان سعودی که با یک سفر به تاجیکستان آمده است، در صحبت روز چهارشنبه‌اش با مجلس ملی و شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف گفته است که کشورش برای بنیاد مجمعی پارلمانی در تاجیکستان سرمایه ضروری را جدا خواهد کرد. او گفته است در این زمینه هنوز در ماه ینوری سال جاری در جریان سفر رسمی امام علی رحمان به عربستان سعودی موافقه حاصل شده بود. در سالهای اخیر برخی از کشورهای عربی در بنیاد مسجد و بناهای ماموری دوشنبه سرمایه گذاری می کنند. از جمله با سرمایه 70 میلیون دلاری قطر در دوشنبه بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی بنیاد می شود. ساختمان این مسجد در سال 2009 شروع شده و در سال 2018 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طبق نقشه مسجد از 4 مناره بلندش 75 متری و گنبد 47 متری عبارت خواهد بود و در میدان 7.5 گکتر بنیاد می شود. تصمیم اخیر عربستان سعودی در حال صورت گرفته است که برخی از کارشناسان در پی محدودیت های پوشش اسلامی و بحث ریش و بستن مساجد به قول مقامات غیرقانونی گفته بودند، احتمال تاجیکستان سرمایه کشورهای عربی را از دست بدهد. از اول سال جاری رئیس جمهور تاجیکستان به 3 کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کویت سفر کرده، از سرمایه گذاران آنها خواست که به تاجیکستان بیایند. تنها کشورهای عربی نیستند که برای ساختمان بناهای مهم به تاجیکستان قرض می‌دهند یا کمک می‌کنند. در آغاز ماه جاری در دوشنبه خانه افسران به استفاده داده شد که با 100 میلیون یوان یا 15 میلیون دلار چین ساخته شده است. مقامات می‌گویند این یاری به بازگشت چین به تاجیکستان است. در همین حال دکتر حاجی محمد عمروف اقتصاددان سرشناس تاجیک برای رادیو آزادی گفت کمک‌های مالی کشور خارجی برای بنیاد انشاءات‌های مأموری استقلال کشور را زیر خطر خواهد برد.
ما فکر می‌کنم که این یک خوب نیست هستا. زیرا ما دولت مستقل هستیم. ما امکانات داریم مثلا برای ساختن بناهای مأموری. وقتی که یک کس آمده ما با ساختن یک شهرمندگی است. کوشش به خرج می‌دهیم که از عربستان سعودی وابسته نباشیم. دیش و طالب و همش از طرف عربستان سعودی پول می‌گیرد.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک نیز مخالفت خود را نسبت کمک‌های مالی عربستان سعودی و چین در بنیاد بناهای مأموری تاجیکستان ابراز داشته و نوشتند نخود حکومت برای ساختمان بنای پارلمان پول نداشته باشد و آن را بیگانه ها سازند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری بنیاد مجموعه پارلمانی در شهر دوشنبه. در این حال در پایتخت تاجیکستان روند شروع شده است که آن را میتوان معرکه پاک سازی شهر از انشاءات خود ساخت نامید. تا یک هفته اخیر ده ها تنور و ماشین سرا یا گراژ، باغچه و حوله های غیر قانونی از بین برده شدند. شهرداری دوشنبه هشدار داده است هر منصبداری که در این روند مانع ایجاد میکند بلافاصله از وظیفه بر کنار و مجازات خواهد شد. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه براد یوسفی در این موضوع.
بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه صدها تنور، ماشین سرای باغچه و انشاءات غیر قانونی تخریب می شوند. این انشاءات در 25 سال اخیر بنیاد یافتند و به قول مقامداران حسن شهر را کاسته کردند. شکربیک سمدوف معاون رئیس شهر دوشنبه می گوید
این زمین زمینی همه مردمی که در همین بناهای بسیار روشن و بسیار خانگی زندگانی میکنند. اینا نگاه کنید، باور کنید حتی کودکا جای گذشت راه گذشت ندارند. چند بناهای گیر زده مکتب می روند یا باغچه می روند. برای این ما همه این راه های می کشویم.
معمولا قطعه های زمینی نزد بناهای بلند آشیانه را ساکنانی که در قبط اول زندگی می کنند صاحب شده، اطراف آن را سیمتور کشیده به باغچه و سرای تبدیل دادند. حبیب الله اسماعیلوف مدیر شعبه کمونالی در حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه:
این البته این شما شاهد اون هستی که در شهرک ما چه حالت است. برای ما به خاطر چی میکنیم؟ به خاطر اینکه شهر ما باید زیبا باشد، شهر ما باید از نگاه نظر میمانانی که به شهر ما میان البته باید دیگر نمود شود.
افراد با نفوذ، منصبداران سطح های مختلف در حکومت و مقامات نیز با استفاده از امکانات فراوان خود تعدادی از این زمین ها را با اختیار خود درآورده ماشین سرای، استراحتگاه و انبار ساختند. اسلام خان جمعایف یک ساکن ناحیه سینای دوشنبه گفت
تا امروز در حقیقتا در بودکای ما یکان جوی بوزی کردن نشدن. امروز یک تازه چند ببینم تازه اینجا بودکای بوزی میکنن، میشینن، روزای استراحت چونه میگذارانن.
یک منبع از شهردار دوشنبه اطلاع داد که دستور مخصوصی رئیس جمهور صادر شده است که هر منصبداری که روند از بین بردن انشاءات غیر قانونی را خلل‌دار میکند بلافاصله از وظیفه برکنار و مجازات میشوند. حبیب الله اسماعیلوف مدیر شعبه کمونالی در حکومت ناحیه سینا افزود
در حالت های سوختار، حالت های می شود که انا سوختار به عمل می آید، همین ماشین های سوختار خاموش کنی به نزد بنا نزدیک آمدن نمی تواند، از همین سبب تلفات زیاد چیزانش ممکن است.
جهت نظارت از جریان برکنار کردن انشاءات غیر قانونی نمایندگان گروه فعال فیسبوک نیز شرکت داشتند. هدف این گروه جلوگیری از قانون شکنی در برابر ساکنان بود، اما میگویند آنها در محل ها به صحنه دیگر روبرو شدند. رجب میرزا نماینده گروه فعال فیسبوک:
ما در حقیقت شاهد بودیم که تا 25 سال به محیط شهر دوشنبه آدمان گوناگون وارد شده بودند. زندگی بعضی از اونها را وادار کرده بود که به اینجا بیایند تا نوبه نان زندگی خود کودکان را پیدا کنند و ان همین محیط، محیطی از تا اندازه از شهر بیرون کردن شهر خب در ما احساس می شود.
با علت آن که این انشاءات غیر قانونی بنیاد شده است و مالکان آن جبران پرداخت نمی شود. در صورت دوباره بنیاد کردن چنین انشاءات ساکنان بر طبق قانون جنایی مجازات خواهند شد. شکربیک سمدوف معاون رئیس شهر دوشنبه:
گرچند که ما خطی آگاهی داده بودیم، امضاشون را گرفته بودیم، بعضیشون اومده ناراضی که ما خبر نداشتیم. ما مراجعت میکنیم، ما گفتیم که اون چیزی که غیر قانونی است اگر مراجعت کنید مراجعت شما بررسی نمیگردد، برای که شما در اساس یگان قرار نه به یگان سندی تصدیق کننده همین گراج ها واسط کرده شده است یا اینکه همین سیمتور ها کشیده شده است.
در طول 3 روز اخیر تنها در دو منطقه ناحیه سینو 38 تنور، 32 سویابان و یا نویس، 23 ماشین سرای و چندین هکتار باغچه های غیر قانونی نصب شده برکنار شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در 15مین جشنواره منطقوی کاسیبان که در شهر بخارا میگذرد، تاجیکستان را از جمله زرگر جوان دلمراد شریپوف معرفی میکند. همکاری ما در دوشنبه سروینوز روح الله مهمانی کارخانه این زرگر شد و گزارش تهیه کرد که همراه میشنویم.
دلمراد شریپوف یک زرگر جوان در 15مین جشنواره منطقوی کاسیبان در ازبکستان هنری زرگری ملی را معرفی خواهد کرد. او میگوید این شب روز برای معرفی هنری زرگری در این جشنواره آمادگی میگیرد و تلاش دارد با این هنری کم نظیرش تاجیکستان را در بیرون از کشور معرفی کند. او از سنگهای گران ارزش طبیعی و نقره صاف نگارههایی میسازد که هر یکی آن موضوع خاصی دارند. ویژگی کاری او این است که در هنری زرگری سبک ملی را با سنگهای طبیعی آمیزش میدهد و بهترین دستبانه، قلفی گریبان، گردنبند و بازوبند و انگشتری و گوشواره ها می آفرد.
غیر از مثل من نقش نگاره که از چیز ملی که استفاده می برم، از این بود از طبیعت هم می گیرم. مثلا در اینجا چیزی که می بینید، در اینجا من یک طبیعت رو، یک نوده گل گویم، نوده گل رو نشون دادم. من یک دیگه کاری که من می خواستم در شما نشون تیم، این نمود کار گوشپور است که گوشپوروی فیض آباد نام دارد. چرا که من میدونم در فیض آباد یک اویله هست که همچون میروز بایو موندگی که بایو تا حال همین هنری کلولگری رو دوام میتیم. بله شکل شما با نقش نگاری که در اینجا میبینید همین نقش نگاری که ملی است که در گلدوزی هم استفاده میبرن، این همون نقش نگار هم در همون کوزوی فیض آباد استفاده میبرن.
عدالت جوان دختری که از گوشواره های ساخته دلمراد خریداری کرده است میگوید هواداران هنری دستی و افرادی هستند که با نقش و نگاری ملی و هنرهای مردمی توجه دارند.
برای که وقتی که ما با دیگر دولت میرویم اونها دونن نقش و نگاری ملی تاجیکی رو فهمند. وقتی که از پومیر میبرند و کار کرد میکنند ما باید از آنها استفاده کنیم، برای که آن از ما است، ملی است.
اما به فرق از عدالت مصاحب دیگری ما میگوید ارزوی داشتن گوشواره و انگشترین ساخته دلمراد را دارد. دلارام گفت حالا در پایتخت پیدا کردن جواهرات زنانه با نقش های گلدوزی که با لباس های ملی طبعه می باشد مشکل است، ولی میگوید تلاش میکند با دست دادن امکان مالی از هنری دست دلمراد خریداری کند.
تلاش میکند که از نقش و نگار ملی به کار برد و هر گونه نقش و نگار ملی رو از بایگانی های فرهنگ مردم تاجیک دسترس کند. با هنری دلمراد شریفوف از علاقه خیلی زیاد دارم و چندین سال است که در آرزوی خریدن هنری دست دلمراد شریفوف می باشم.
خودی دلمراد میگوید برای ساختن یک گردنبند، انگشترین و یا گوشواره 3 تا 4 روزی کاری و تمام هنر و ملکه خود را صرف میکند و قبل از ساختن جواهرات از شرکت روخام سنگهای طبیعی را انتخاب میکند و با نقاشی کردن شکل گوشواره یا گردنبند روی کاغذ بعداً به ساختن آن میپردازد. دلمراد میگوید زمان بزرگری روی آورد که هنوز دانش آموز کالج جمهوری رسامی به نام میرزا رحمت علیموف بود و در رشته کندکاری تحصیل میکرد، اما دلبستگی به هنر زرگری او را به این راه آورد. حالا او در اتحاد رسامان تاجیکستان دکان مخصوص خود را دارد و برابر آفریدن محصولات زرگری از سنگ‌های نادری محلی به مثل یاقوت و لعل و فیروزه و لاجورد به خواهشمندان این هنر نازکی‌های آن را می‌آموزاند. خریداران اساسی این زرگر اساساً شهروندان خارجی و دختران و زنان میانسال هستند که خود را هم قدمی زمان می‌دانند و یا بیشتر به خارج از کشور سفر می‌کنند. جواهراتی که دلمراد می‌سازد نه کمتر از 200 سومانی ارزش دارد، ولی آنهایی که هوس داشتن چنین جواهرات را از سنگ‌های گرانبهای کشور و با نقش و نگار ملی دارند، مبلغ برایشان مهم نیست. سروینوز روح‌الله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هنری به همتای یک زرگر تاجیک آفریده هایش در جشنواره های منطقه‌ای معرفی شدند. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.